ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازگرد حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. نمایندگی ایران در سازمان ملل مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا را تایید کرد. همزمان با حضور جک سالیوان در منطقه عملیات نیروهای اسرائیلی در شمال و جنوب نوار غزه ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شده و گروه‌های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. رسانه‌های حکومتی از عبارت فرود سخت برای توصیف سانحه سقوط بازگرد رئیس جمهوری ایران استفاده کردند. این توضیحات احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی حدود 5 عصر به وقت ایران در شبکه خبر صدا و سیماست.
با چند بالگرد برمیگشتند که یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا و مهالود بودن و موقعیتی که در منطقه بوده. خب ما الان گروه های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستند، ولی خب با توجه به مهالود بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هر مقداری خب ممکنه زمان ببره تا به نقطه بالگرد برسن.
بنابر گزارش‌های ابراهیم رئیسی را در این بالگرد محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر همراهی می‌کردند. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به همراه دو بالگرد دیگر در مسیر برگشت از افتتاح سد قیزقلعه‌سی و بهره برداری از سد خداآفرین با حضور الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به استان آذربایجان شرقی بودند. در نخستین واکنش خارجی به این خبر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه تاکید کرد که این کشور گزارش‌های مربوط به احتمال فرود سخت بالگرد حامل رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کند. اما به رغم اعزام دست کم ده‌ها تیم واکنش سریع سازمان هلال احمر به منطقه، اما هنوز گروه‌های تجسس و امداد نتونستن هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رو پیدا کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران و از او درباره دلایل عدم موفقیت تیم‌های امداد و نجات در شناسایی محل بارگرد رو پرسیده. با این توضیح که برای حفظ امنیت این امدادگر هلال احمر صدای او تغییر پیدا کرده.
این منطقه عرصبارانه که یه منطقه دشت و جنگله و یه سد خیلی بزرگ داره. اونجا من تو اون منطقه شیفت دادم و اون منطقه رو دیدم، کامل میشناسم کجاست و فکر میکنم که تو منطقه جنگلی سقوط کرده باشه این هلیکوپتر و با توجه به بدی آب و هوا بعید میدونم که شانسی وجود داشته باشه و با توجه به اینکه هلال احمر ایران هم امکانات خیلی زیادی نداره، مثل کشورهای اروپایی نیستن که جی پی اس داشته باشن یا بتونن همدیگه رو شناسایی کنن. آخرین امکاناتشون اینه که ما یه برانکارد تاشو تقسیم میشن به تیمای کوچیک و با یک برانکارد تاشو بتونن داخل جنگل برن و بتونن مثلا پیدا کنن هلیکوپتر رو.
الان اون منطقه یعنی طوری نیست که بشه حداقل از طریق پهپاد محل سانحه رو شناسایی کنند؟
با توجه به آب و هوا، با توجه به اینکه الان مه هست، در نتیجه نمیتونن از پهپاد استفاده کنن چون چیزی مشخص نیست. فقط میتونن به صورت نفر، یعنی به صورت تیمی تقسیم بشن و مثلا به تیمای کوچیک تقسیم 4-5 نفره با سگای زنده یاب داخل بشن و بتونن پیدا کنن.
گفته شده که دست کم 40 تیم واکنش سریع هلال احمر به اون منطقه رفتن. با این تیم‌های تجسس آیا شانس پیدا شدن سریع‌تر محل سقوط وجود داره؟
بعید میدونم، اونا دارن تلاششون رو میکنن ولی به خاطر اقلیم و بدی آب و هوا نمیتونن و با توجه به امکانات ضعیفی هم که هلال احمر داره، مثل کشورهای نامبروار جهان نیستن که به جی پی اس متصل باشن بتونن با هم ارتباط بگیرن، فقط از طریق بیسیم با هم در ارتباطن. حالا شاید یه جایی اصلا بیسیمشون هم آنتن نده.
آیا هلال احمر امکان استفاده از هلیکوپترهای کوچیکتر و مخصوص کوهستان نداره؟ در چنین شرایطی از چه وسیله دیگه‌ای میتونن استفاده کنند؟
چون هلیکوپترهای ایران هلیکوپترهای از رده خارجن و هلیکوپتر پیشرفته ندارن، تنها هلیکوپترهای پیشرفته مربوط به بیت رهبریه، اونا ندارن همچین هلیکوپترهایی و هلیکوپترها همه رده خارجه و نمیتونه، نه تو شب میتونه حرکت کنه و نه تو مه میتونه حرکت کنه. حتی اورژانس کشور هم با اینکه هلیکوپتر داره در شب نمیتونه حرکت کنه به هیچ عنوان، هلیکوپتر شب رو نداره، فقط از همین تیمهای امداد و نجات میتونن استفاده کنن. فقط تنها هلیکوپترهایی که تفاوت داره هلیکوپتر بیت رهبریه، اونا فرق دارن، اونا خیلی پیشرفتن و به روزن، ولی هلیکوپترهای بقیه مسئولین یا باشین و رومن یا هلیکوپترهای ارتشن یا هلیکوپترهای هلال احمر که اینا همه از رده خارجن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران. اما یک روز پس از گزارش نشریه اکسیوس درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد برگزاری این مذاکرات رو تایید کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش رسانه‌ها راجع به مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا اعلام کرد این مذاکرات یک روند در حال انجام است. نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد این مذاکرات نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود. دو منبع آگاه روز جمعه به نشریه اکسیوس گفتند که دو مقام ارشد دولت جو بایدن این هفته با مقام‌های ایرانی در عمان به طور غیرمستقیم درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. اما همزمان با حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در منطقه، تانک‌ها و هواپیماهای اسرائیلی در طول شب نواحی مختلف باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. به گفته کاخ سفید قرار است جک سالیوان امروز در دیدار با مقام‌های اسرائیلی بار دیگر بر لزوم تعقیب هدفمند شبه نظامیان حماس به جای حمله تمام عیار به رفح تاکید کنه. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دونند. اسرائیل از حدود دو هفته پیش حملات خود به رفح رو با این ادعا که شبه نظامیان گروه افراطی حماس در اون پناه گرفتن تشدید کرده، موضوعی که باعث فرار صدها هزار فلسطینی شده که عملاً مأمن دیگری هم ندارن. همزمان پیشروی نیروهای اسرائیلی در کوچه پس کوچه های جبالیا در شمال باریکی غزه هم ادامه داره و ارتش اسرائیل پیشتر این مناطق رو ترک کرده بود، اما حالا با این ادعا که هسته های حماس بار دیگر در جبالیا تجمع کردن به این منطقه بازگشتن. اما در ادامه این بخش خبری بازگردیم به خبرهای سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی. واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو داریم که در نخستین واکنش به سانحه رخ داده برای ابراهیم رئیسی گفته که نگران و دلواپس نباشید، چون به گفته او هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. رسانه‌های ایران گزارش میدن که آیت الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران همچنین امیدواری کرده که آقای رئیسی و همراهانش به آغوش ملت برگردن. همچنین ما در ادامه این خبرها خبر دادستانی تهران رو داریم که با هشدار درباره انتشار خبرهای به گفته این دادستانی کذب مربوط به هلیکوپتر سانحه دیده ابراهیم رئیسی اعلام کرده که به تعدادی از افرادی که مدعی تشویش از عمومی هستند تذکر داده. سازمان اطلاعات فراجا فرماندهی پلیس ایران هم در اطلاعی خواستار دنبال کردن اخبار این سانحه از مراجع رسمی شده و گفته که صفحات فعالین فضای مجازی تحت رصد پلیس هستش. خبر دیگر این که بعد از اعلام انتشار خبر این وقوع سانحه برای هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، نرخ دلار در بازار آزاد ایران افزایش بسیار چشمگیری رو پیدا کرد، بیش از 3000 تومان افزایش پیدا کرد. قیمت دلار عصر روز یکشنبه به 60650 تومان اوج گرفت، روز گذشته این رقم 57500 تومان بود. همچنین باید اعلام کنیم که واکنش‌های بین‌المللی مختلفی هم درباره این ماجرا اومده. رئیس شورای اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به همراه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکا گزارش‌های مبنی بر فرود اضطراری هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه رو دنبال می‌کنن و به دقت زیر نظر دارن. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید از طریق شبکه‌های اجتماعی ما، و همچنین تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در همین زمینه رو میتونید با ما در میون بذارید. با خبرهای مربوط به همین زمینه نقطه نظراتتون میتونید پیگیری بکنید. اما بریم به گزارش بعدی درباره ساخت و سازهایی که در اطراف پروژه ارتفاعات جنوبی شهر مشهد صورت گرفته از مهدی بیگی.
بلن فرشا خانه میگه پر از گل و اینا لجنه و بیزم دور. خانه میگه همه نم زده.
توصیف یک شهروند در محله سیدی مشهد از خسارتهایی که سیل هفته گذشته به خانه اش وارد کرده.
مثلا همه داغون مال چوب تختم کنده رفته. یخچال اونجا کنده رفته سوخته. این جا رخصی خوبی همه کنده رفته.
سیلی که حالا مشخص شده علتش نه صرفاً بارش شدید باران در زمانی کوتاه، بلکه تخریب کوه، ساخت و سازهای بیرویه و بدون مطالعه و تغییر مسیر آبراه ها در بیش از دو دهه گذشته در حاشیه جنوبی شهر مشهد بوده است، علتی که برخی از مسئولان کشور هم به آن اذعان کردند. این توضیحات محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران.
علت هم بد نیست که گفته بشه، به دلیل نزدیکی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ما مناطق مسکونی، خب این باران سرازیر شد و بلوار نماسی رو گرفت و بعد بقیه شهر، ولی در این منطقه به دلیلی که آب در یک منطقه جمع شده بود پشت یک دیوار شکسته میشه، بلافاصله آب وارد این دو کوچه میشه.
منظور آقای نامی از دو کوچه البته محله ایست به نام کوی سیدی که بیشترین خسارات را در سیل هفته گذشته دیده، محله‌ای در پایین دست ارتفاعات جنوبی مشهد، جایی که پروژه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با عنوان ارتفاعات جنوبی مشهد از کنار آن می‌گذرد. پروژه‌ای که از سال 1376 آغاز شد و بخشی از آن طرح کمربند جنوبی نام دارد. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر که قرار بوده در موازات کمربند شمالی از بار ترافیکی شهر مشهد بکاهد. اما به چه قیمتی؟ حاشیه جنوبی مشهد پر از کوه و تپه است و احداث اتوبانی به عرض 75 متر به تخریب بخش بزرگی از این ارتفاعات نیاز دارد. تخریب کوه به پوشش گیاهی و بافت جغرافیایی منطقه صدمه می‌زند و باعث تغییر مسیر آب‌های سطحی از جمله آب باران می‌شود. بسیاری از فعالان محیط زیست سالهاست که نگرانی خود را در مورد تخریب کوههای این منطقه و تبدیل آن به جایی مثل شمال تهران با ساخت و سازهای بی‌رویه ابراز کردند. با وجود این نگرانی ها اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کار خود را ادامه دادند و بخشی از این مسیر را هم احداث کردند. با بالا گرفتن اعتراض ها این پروژه چندین بار متوقف شد، از جمله مقاطعی در سال 94 و 96. پرونده بزرگی برای این پروژه باز شد، اما در نهایت دادستانی در سال 97 اعلام کرد که پروژه مشکل محیط زیستی ندارد. سال 98 اما محمد رضا کلایی شهردار وقت مشهد از تغییر نظر شهرداری در مورد ادامه پروژه کمربند جنوبی و ساخت تفرجگاهی به نام کوه پارک خبر داد. پروژه جدیدی که آن هم در نهایت به تخریب بخشی از کوه منجر می شد. 16 خرداد 1399 عده‌ای از فعالان محیط زیست در اعتراض به این طرح در محل ساخت این تفرجگاه تجمع کردند. امیر رمضانی مدیر پروژه در پاسخ به معترضانی که خواستار توقف ساخت کوه پارک بودند این توضیح را داد.
متعلق به مردم است. 3000 هکتار متعلق به همه مردمه. انقدر مال پابرندگان بوده. باید همه استفاده بکنن. اینجور نیست که عده خاص باید فقط استفاده بکنن از طبیعت.
علارغم اعتراضات کوه پارک در تیر ماه 99 افتتاح شد. اما شهرداری و شورای شهر مشهد که به نظر از حواشی و دردسرهای ایجاد شده از پروژه کمربند جنوبی خسته شده بودند، نهایتاً در تیر ماه 1400 لایحه اتمام قرارداد پروژه را تصویب کردند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. البته این گزارش کامل‌تر در بخش‌های بعدی خبر، این گزارش رو به صورت کامل خواهید شنید. آخرین خبرها مربوط به سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا لحظه به لحظه آخرین خبرها مربوط به این ماجرا و این واقعه رو برای شما منعکس میکنه. از جمله که درخواست ایران از اتحادیه اروپا برای کمک به یافتن هلیکوپتر رئیسی از مهمترین خبرهایی است که لحظات قبل در وبسایت ما آپدیت شد. میتونید خبر رو ببینید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.